به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما شنوندگان گرامی، همراهان و دوستان برنامه در ساحت حضور. از پخش شبکه رادیویی تهران در خدمت شما هستیم با این ویژه برنامه که اختصاص داره به نماز جمعه تهران. لطفاً در 14 روز از آبان هم برنامه در ساحت حضور رو همراهی بفرمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه در ساحت حضور، نماز عبادی سیاسی این آدینه یعنی 14 روز از آبان سال 1400 به امامت آیت الله خاتمی امام جمعه موقت تهران در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد. لطفاً برنامه در ساحت حضور رو تا ساعت 14 همراهی بفرمایید. بخشای متعددی داره این برنامه که خدمت شما عزیزان هم معرفی خواهم کرد. شنوندگان گرامی، بعد از اینکه نماز جمعه تهران به امامت آیت الله خاتمی امام جمعه موقت تهران اقامه شد، ما چند بخش و چند ارتباط زنده تلفنی داریم که خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. ما امروز ارتباط زنده تلفنی خواهیم داشت با جناب حجت الاسلام حسینی نوری امام جمعه محترم ملارد در استان تهران، ضمن اینکه ارتباطی خواهیم داشت با جناب حجت الاسلام حاج شیخ نعمت الله آزموده رئیس محترم دفتر شورای ائمه جمعه استان خراسان شمالی و ارائه گزارشی از خطبه های نماز جمعه بجنورد رو انشاءالله خواهیم شنید و البته در استان تهران سری به نقطه دیگر هم خواهیم زد، یعنی خیرآباد که توسط مسئول محترم ستاد اقامه نماز جمعه خیرآباد هم گزارشی از اقامه نماز جمعه امروز خیرآباد رو تقدیم شما میکنیم. شنوندگان گرامی، در نماز جمعه امروز تهران که در دانشگاه تهران انشاءالله اقامه خواهد شد، امروز علاوه بر اینکه دو خطبه نماز جمعه به امامت آیت الله خاتمی اقامه خواهد شد، بخشی دیگری هم در این مراسم انشاءالله اجرا خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین مقدسی به بیان احکام شرعی روز خواهند پرداخت، ضمن اینکه سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه امروز سردار سرتیپ غلامرضا جلالی رئیس محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور هستند که ایشون هم مسائلی رو قبل از نماز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه ها برای نمازگزاران مطرح خواهند کرد. با توجه به اینکه این نماز جمعه بعد از مراسم 13 آبان یعنی سالروز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز در واقع اقامه میشه، این سخنان هم در همین رابطه خواهد بود و با این سوگیری انشاءالله تقدیم شما خواهد شد. گروه سرود اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان هم به اجرای برنامه خواهد پرداخت و انشاءالله سایر بخشی که در نماز جمعه امروز تقدیم شما خواهد شد. شنوندگان گرامی، به همت همکارانمون در واحد فنی و سیار، ارتباط ما با دانشگاه تهران محل برگزاری نماز جمعه امروز برقرار شده و در این لحظه حجت الاسلام مقدسی به بیان مسائل شرعی می‌پردازد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و با طلب رحمت و رضوان و غفران برای همه گذشتگانمون، شهدا، علما، امام راحل، بنیانگذار جمهوری اسلامی. اما مسائل نماز جمعه، مسئله اول ما اینه: آیا مسافر میتواند در نماز جمعه شرکت کند و آیا نماز جمعه او مجزی از نماز ظهر است؟ بله، با اینکه بر مسافر واجب نیست نماز جمعه، بر چند گروه نماز جمعه واجب نیست، از اینا برداشته است، یکی مسافره، ولی در این حال مسافر اگر آمد و شرکت کرد بر نماز جمعه، نماز جمعه او مجزی از نماز ظهر می باشد و نماز او صحیح است. اگر نمازگزار سعی کرد که به نماز برسه ولی نرسید و حتی برکت دوم نماز برسه، البته یه ثواب عظیمی رو از دست داده، اما حالا رسید و برکت دوم رسید، اگر بتواند رکعت بعدش را خودش به درستی انجام بده وارد باشه، باز نماز جمعه او صحیحه و مجزی از نماز ظهر هست. گوش دادن به خطبه های نماز جمعه واجب است. دو هفته قبلم عرض کردیم واجب است گوش دادن و نباید انسان سخنی بگوید با دیگری هم سخن شود، و اگر مجبور بشود جواب طرف رو بده، باید گوشش به خطبه باشه که چیزی از یادش نرود که امام جمعه چی گفتن. پس بنابراین واجبه، مگر کسی که متوجه نمیشه، مثلا زبان فارسی خطیب، زبان خطیب را متوجه نمیشه، و در این صورت بر او واجب نخواهد بود، و الا واجبه که گوش بده. اونهایی که در نماز جمعه شرکت نمی کنن، دوستم دارن ولی شرکت نمی کنن، آیا می توانن در خونه خود هر جا هستن نماز رو اول وقت نماز ظهرشون رو بخونن؟ البته می فرماین که خوب از همون جا به خطبه ها گوش بدن، به احترام نماز جمعه عیبی نداره نمازشون رو به تأخیر بیندازن. به احترام نماز جمعه خطبه ها رو گوش میده و بعد هم نماز ظهر و عصرش رو میخواند. این به خاطر احترام نماز جمعه است عزیزان. خداوند انشاءالله این توفیق را تا زنده ایم و تا زنده اید از ما و شما نگیرد انشاءالله. تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام و سلامت و پیروزی کامل انقلاب اسلامی و سلامت رهبر معظم انقلاب، همه با هم صلوات. اللهم صل علی محمد.
آمین. این ببرد و الا تا اینها هستن، این مصیبت ها در دنیا هست، اینجا نشده. الان در بسیاری از جاهای دنیا آمریکا آتش افروخته و جنگ هایی که الان در بسیاری از جاهای دنیا هست همش زیر سر اینه. دنیا را اینها دارن تهدید میکنند و هرگز هم اینها سلاحایی که میگن متوقف میکنیم و اینها را محدود میکنیم بعد هرگز راست نمیگن. بنابراین ما باید هرچه فریاد داریم به سر اینها بزنیم. و سال روز لانه جاسوسی است. من به ملتمون تبریک عرض میکنم و این عملی که دوستان اسلام، مجاهدین اسلام انجام دادن یک عمل بسیار خوبی بود و بسیار مؤثری بود که این لانه از اینجا کنده شد. اگر این لانه جاسوسی در اینجا بود شاید گران را به تباهی می کشید.
آنچه استماع فرمودید بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود که در خصوص نابودی آمریکا بیان فرموده بودند. توجه به جایگاه مهم و استراتژیک پدافند غیر عامل کشور، موضوع سخنرانی سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، سردار سرتیب غلامرضا جلالی است که رئیس محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور هستند و به مدت 15 دقیقه فرمایشات مهم و ارزشمند خودشون رو تقدیم حضور شما نمازگزاران عزیز و ارجمند خواهند کرد با ذکر صلوات قرا بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. با سلام و درود بر ارواح طیبه شهدا و روح ملکوتی حضرت امام، با یاد همه شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع وطن، شهدای مدافع حرم و همه عزیزانی که در این دفاع از انقلاب اسلامی و سرزمین اسلامی به شهادت رسیدن، یه صلواتی معرفت فرمایید. گرامی داریم هفته بسیج دانش آموزی رو که و همچنین روز مبارزه با استکبار جهانی امریکا رو 13 آبان رو گرامی می‌داریم، یاد شهیدان دانش آموز، شهید محمد حسین فهمیده و تداوم این راه شهدا، شهید علی لندی که در ایزه نوجوان بسیجی که برای دفاع و کمک به هموطنان به دل آتش زد و به شهادت رسید و به تعبیری تداوم بخش بودن راه شهید حسین فهمیده رو به نسل جوان و دانش آموز امروز ما نشان داد و اثبات کرد. هفته پدافند غیرامل که به تدبیر مقام معظم رهبری در سال 82 مبنی بر تشکیل سازمان پدافند غیرامل به عنوان یک سازمانی که بتواند راهبردهای دفاعی رو به عنوان یک عنصر مکمل دفاع در بخش دفاع کامل کشور، در بخش غیر نظامی سازماندهی، هدایت و تعریضی بکنه. جزء تدابیر و خواست معظم الله بود که این سازمان توی این چارچوب تشکیل بشه و امسال ما وارد 18 سالگرد تشکیل سازمان پدافند قرامل شدیم و حضرت آقا در بیانات می فرمودن که هرچه می گذاریم بر اهمیت پدافند قرامل اضافه می شود و افزوده می شود و توجه مسئولین نسبت به این موضوع بسیار مهم و جدی است. ما در یک تقابل راهبردی با استکبار جهانی هستیم. این ایام هم ایام مبارزه با امریکا و سال روز اشغال لانه جاسوسی و مبارزه با استکبار هست. در همین ایام هم شاهد رو در روی دیگری در عرصه دریا، برادران عزیز و رزمنده هم در نیروی دریایی سپاه افتخار آفریدند و یک بار دیگه ذلت، خاری و رو به افول بودن امریکا رو به چهره جهانیان نشان دادن. این که امریکایی ها امروز در راهبرد کلانشون پرهیز از درگیر شدن در عرصه نظامی با جمهوری اسلامی رو گذاشتن، یک نقطه قوتی است که ما بهش میگیم بازدارندگی دفاعی، که این بازدارندگی دفاعی ناشی از تولید قدرت، انباشت قدرت، نمایش قدرت و تفهیم قدرت به دشمنان هست، به شکلی که به عنوان یک بازیگر منطقی قدرتمند قادر است از منافع ملی در ابعاد مختلف و در حوزه‌های مختلف دفاع کنه، بیسته و بازدارندگی تولید کنه برای کشور. امروز سلب میل جنگجویی از دشمن در حوزه‌های نظامی با نظام مقدس جمهوری اسلامی یک راهبرد جدی است از طرف که امریکایی‌ها اونو کاملا رعایت میکنن و بعد از تقابلی که ما در سال گذشته هم در عرصه پدافند هوایی داشتیم، در سرنگونی پهباد متجاوز امریکایی در آبهای سرزمینی ما، نشان داد که دشمن گزینه‌ای برای اقدام نداره و ما تونستیم توی این مقطع در این حوزه به راه به بازدارندگی دفاعی جامعی برسیم. بنابراین تا ایران ایران اسلامی است و تا امریکا امریکای استکباری، این تقابل ادامه دارد. عرصه‌ها و حوزه‌هاش تغییر میکنه ولی ادامه دارد. این که ما شاهد افول امریکا در منطقه هستیم نمادهای مختلفی داره. امریکایی‌ها بر حضور در عراق هیچ دستاوردی نداشتند و امروز با برخورد ملت عراق در حال خروج و یک خروج ذلت‌بار هستند. خب رؤسای جمهور امریکا در انتخابات بعضی از حرفای نگفته میگن. این که امریکایی‌ها میگن ما چندین تریلیون دلار خرج کردیم و آخر سر به هیچ هدفی نرسیدیم، یک نشان از شکست راهبردهای نظامی امریکا در منطقه و نشان از افول جدی اونهاست. فرار اونها از افغانستان، این همه پول و هزینه در افغانستان کردن برای کار نظامی ولی آخر سر یک خرابه ای رو جا گذاشتن و فرار کردن، به شکلی که فقط تونستن یک فرودگاه رو تامین امنیت کنن و به سرعت با هر وسیله‌ای که گیرشون میاد فرار کنن و بخش زیادی سلاح و تجهیزات و ابزارات جا بذارن و برن. خب این هم نشون دهنده هستش که اون کسایی که تو کشور ما امریکا رو یک ساختار منظم علمی دارای نظریه‌های جهانی پیشرفته و مکاتب اقتصادی و لیبرالیستی جامع میدونن، اینا رو باید ببینن که شکست های مکرر راهبردهای امریکا در منطقه نشان از نظام محاسباتی غلط امریکا در دنیا رو داره. اینکه محاسبات اونها، برنامه‌های اونها و راهبردهای اونها غلطه و شکست بزرگترین و بهترین مفهوم مقدری است که میشود برای راهبردهای امریکا تعریف کرد و دنبال کرد. این درسی است برای ما که امروز سینه به سینه با امریکا درگیر هستیم بایستی بدونیم که اکثر راهبردهای اونها راهبردهای غلط و نابهنجام و غلطی هست که محکوم به شکست است و با اینو در عرصه‌های مختلف اثبات کردیم و دنبال کردیم. امریکا یک کشور شکست خورده، یک کشور انباشته ای از آسیب پذیری ها در بدترین شرایط دورانش سیر میکنه. امریکا و رژیم صهیونیستی، شکست ترامپ، سرنگونی دولت نتانیاهو در اثر برخوردها و رفتارهای غلط و راهبرد غلط فشار همه جانبه علیه ما بود و این یک برگ برنده و پیروزی برای ماست که ما تونستیم دشمن رو توی این زمینه به عقب برونیم و شکست بدیم. و این موضوع بسیار جدی هستش که بایستی در کوران مبارزه با دشمن ما امروز بهش توجه کنیم و دنبال بکنیم. ما در شرایط فعلیمون مقام معظم رهبری هم فرمودند که راه نجات اقتصاد کشور وابسته کردن اقتصاد به برجام یا به مذاکرات با خارجی ها نیست. اگر ارتباط با امریکا راه نجات اقتصادی بود، ترکیه و پاکستان همسایگان ما الان باید وضع اقتصادشون خیلی خوب بود و ما شاهد سقوط لیر در ایام اخیر نبودیم. پس ما راه توسعه‌مون و راه اتکای به درون و استفاده از ظرفیت‌های درونی و اجرای داخل کشور می‌بینیم و دنبال می‌کنیم. بنابراین مسئله اقتصادی ما، رویکرد و برنامه پیشرفت ما به دو نکته اساسی متمرکز است. یک، اون که آقا فهمودن ما از عبرت‌های دولت گذشته که به عنوان دولت عبرت نام بردن استفاده بکنیم، اعتماد به امریکا، وابسته کردن اقتصاد به مذاکرات خارجی، شرطی کردن اقتصاد به بیرون یک عبرت بزرگ است که بایستی در برنامه‌های دولت 13 هم به اون توجه بشه که الحمدلله مورد توجه هست. ما اقتصادمون رو از درون باید بازسازی کنیم و اصلاح کنیم. اقتصاد ما، ظرف اقتصاد منطقه و همسایگان ما ظرفیت بسیار کاملی داره که میتونه به حوزه کشور ما کاملا پوشش بده و ما یک برنامه مقطع چند ساله رو متکی بر توسعه در اقتصاد منطقه همسایه توسعه بدیم، متکی بر ظرفیت‌های داخلی و جدی. در حوزه پدافند غیرعامل امروز ما شاهد تغییر ماهیت تهدید هستیم. وقتی امریکایی‌ها در حوزه‌های نظامی گزینه‌ای برای اقدام ندارن، یا به تعبیری میشه گفت که ما در حوزه نظامی به سقف بازدارندگی رسیدیم، البته این بازدارندگی باید همواره مراقبت بشه، ترمیم بشه و ارتقا پیدا بکنه، ولی بالاخره تو شرایط فعلی دشمن راهبرد پرهیز از ورود به جنگ رو با ما داره و در عرصه دیگری در قالب جنگ ترکیبی و با استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژیک ازش استفاده میکنه. به تعبیری تو مدل جدید جنگ ترکیبی، جنگ در لایه زیرساخت‌ها شکل میگیره، جنگ در لایه‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی و قابلیت نفوذ شکل میگیره، جنگ در حالت تحمیل سناریوی تهدید اقتصادی و امنیتی بر بستر شبکه‌های اجتماعی شکل میگیره و دنبال میکنه. ما اگر یک تحلیل خیلی خلاصه ای از حادثه آبان 98 داشته باشیم، یک قطعه، یک تصویری از اون سناریو تهدید رو میتونیم بررسی کنیم و دنبال کنیم. بنابراین ما با یک نوع تهدید ترکیبی مواجه هستیم که بخشی از اونها متکی بر فناوری‌های روزی که امروز ما ازش استفاده میکنیم و دنبال میکنیم. لاجرم پدافند غیرعامل امروز یک الگویی از پدافند نوین با شکلی که مکمل بخش دفاعی کشور باشه، یعنی بتواند راهبردهای دفاع در حوزه نظامی رو به راهبردهای دفاع در حوزه غیر نظامی پیوند بده و اونا رو یک راهبرد دفاع جامع انجام بده با ایفای نقش مکمل در حوزه غیر نظامی. امروز راهبردهای پدافند غیرعامل یک راهبردهای نوین، علمی، عمیق و لایه به لایه است که در لایه های زیر ساخت شکل میگیره و دنبال میشه. اون مفهومی که امروز ما از زیر ساخت تعریف میکنیم، یعنی اون بخشی از مجموعه های دولت که به واسطه اون خدمات زیربنایی به مردم میده و مردم برای تداوم زندگی، برای احساس امنیت، برای احساس آسایش، برای دریافت سرویس و خدمات بهتر وابسته به اون خدمت هستن. امروز وقتی ما میبینیم دشمن حمله به سامانه سوخت رو در دستور کار قرار میده یا سایر سامانه ها رو، یک تیکه ای از الگوی جنگ ترکیبی هست که ترکیب فناوری سایبری از یه طرف، اثرگذاری بر زیر ساخت و قطع سرویس از یه طرف، انتقال قطع سرویس در قالب پیامدها به حوزه مردم و بعد استفاده از پروپاگاندا و تبلیغات و شبکه توسعه تبلیغاتی از طرف دیگه، تلاش میکنه که یک حمله سایبری رو تبدیل به یک جریان اعتراض و آشوب انجام بده، یک مثلث تهدیدزا در حوزه جنگ ترکیبی با یک رکن تکنولوژی و فناوری سایبری، یک رکن تداوم کارکرد خدماتی و یک رکن پیامدها بر حوزه مردم شکل میگیره و دنبال میشه. این یک مدل جدید از جنگ سایبری است که مستقیما بر حوزه‌های مردم، بر حوزه‌های زندگی مردم اثر میذاره. امروز سامانه سوخت، فردا ممکنه سامانه‌های دیگه‌ای تحت تاثیر قرار بگیره. این مدل جنگ هم توی دنیا هم اتفاق داره میفته. شاید اگه شما لیست حملات سایبری نگاه بکنید، امریکایی‌ها تو لیست اول هستن، بیشترین حملات سایبری علیهشون انجام میشه و بقیه کشورها. هرچند که دقت و ملاحظات داخلی، برطرف کردن آسیب پذیری ها، جدی تلقی کردن تذکرات مربوط به امنیت و پدافند سایبری میتونه به پایداری اونجا کمک بکنه، ولی یک جریان، جریان جهانی است که اگر کوتاه بیایم و دقت نکنیم میتونه برای خودش پیامدهای جدی رو توی زمینه داشته باشه. بنابراین ما امریکایی ها یک جنگ جدیدی رو، یک عرصه جدیدی از جنگ رو شکل دادن با ما که تحت عنوان جنگ ترکیبی یا هیبریدی هست. چون ترکیبی هست، ترکیبی از مؤلفه های فناورانه که قابلیت انتقال فشار یا پتانسیل اعتراض و قطع سرویس رو به حوزه های مردم منتقل کنه، یعنی یه پلی بشه بین فناوری، سرویس و زیرساخت و انتقالش به حوزه های مردم. بنابراین این جنگ حداقل سه بعد اساسی داره که ما باید بهش توجه بکنیم. بعد اولش بعد فناوران است، یعنی این که ما در شرکت پخش و پالایش یا همه شرکت های کشور که خدمات دارن به مردم ارائه میدن، بایستی پایداری، امنیت و تداوم کارکرد رو در دستور کار قرار بدن. بایستی جدی تلقی کردن هشدارهای امنیتی و هشدارهای پدافند غیرآمر رو در دستور کار قرار بدن و به صورت دقیق و جدی نگاه کنن. خب طبیعتاً تو این زمینه دقت، هوشیاری، بصیرت و دقت عمل دوستان میتونه بسیار مؤثر باشه و حتماً کوتاهی و ترک فعل هم قابل پیگیری قانونی هست، برای قانون که اتفاق خواهد افتاد. ولی این یک رکن جدی کار کرده است. رکن دوم اون حوزه کارکرد زیرساخت ها هستش. ما بایستی بتوانیم خدماتمون رو توسعه بدیم و موازی سازی کنیم از راه برده پدافند غیرعامل و اونا رو تداوم کارکردش دنبال کنیم. ما در حوزه پدافند غیرعامل تضمین تداوم کارکردهای زیرساخت های حیاتی که به مردم خدمت میده و قطع شدن اونها سرویس مردم رو و خدمات و زندگی و آسایش و امنیت مردم رو تحت تاثیر قرار میده، یک خط قرمز است و ما به یک اولویت جدی از دستگاه پیگیری میکنیم. در حوزه آب، در حوزه برق، در حوزه گاز، در حوزه ارتباطات، در حوزه سوخت و در همه حوزه‌هایی که ما امروز به واسطه ضرورت‌های فنی و تکنولوژیکی از سامانه‌های سایبری استفاده میکنیم. بعد دوم کار بعد پیامدهای مردمی هست، یعنی که اون دستگاه مکلف انجام بده. مثلا اینکه بیمارستان‌های ما در هر شرایطی بایستی در واقع مولد اضطراری برق داشته باشن و اگر برق و هر شرایطی قطع شد، خدمات بیمارستان باید حتما تداوم بخش باشه. قابل قبول نیست که بیمارستانی دارای گرید یک یا دو باشه ولی مثلا با قطع برق خدماتش قطع بشه. خب این هم توی یک برنامه رزمایشی ما در آینده نزدیک اقدام خواهد شد و اشکالات و رفعی اونو اشکالاتونو دنبال میکنیم که حتما مرتفع بشه و اصلاح بشه به شکلی که مردم ما مطمئن بشن وقتی توی بیمارستانی بستری میشن برای امور درمان، حتما تداوم کارکرداش تضمین شده هست و جدی. بنابراین این یه مسئله کاملا مهمی است که بایستی بهش پرداخته بشه. خب اینم جزء برنامه‌های جاریه.